بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم، برادران و خواهرانی که جلسه قبل خدمتشون بودیم و با هم گفتگویی داشتیم رو میدونن که موضوع سخن ما در مورد مهدویته و آسیب‌هایی که مسئله مهدویت و منجی رو تهدید میکنه امروز در کشور ما هست. آسیب‌هایی که در کشور ما هست و مسئله منجی رو تهدید میکنه داشتیم صحبت میکردیم. مقدمتا این بحث رو آغاز کرده بودیم که مسئله منجی یک بحث بسیار حیاتی برای ما شیعیان هست و در واقع هویت ما شیعیان رو یکی از عناصر سازنده هویت شیعه است که در طول تاریخ هویت شیعه رو حفظ کرده. بعد اشاره کردیم به این که این اختصاص به ما نداره، مسئله منجی در یهودیت هم یک مسئله هویت ساز، یک مسئله بسیار مهم و یک اعتقاد استراتژیکه که حالا به اندازه که فرصت داشتیم همین مسئله رو تبیین کردیم که چطور اعتقاد به ما شیعه در دین یهود تونسته یهود را در طول تاریخ حفظ کنه. اما در مسیحیت هم مسئله منجی یک مسئله اساسیه. چرا؟ مسیحیان هم معتقد هستند به موعود و برای موعودشون همون اصطلاح ماشیه یهود رو اما به صورت مسیحا به کار میبرن، به تعبیر فارسیمون مسیحا که حالا تعبیر لاتینش میشه مسایا. مسیحیان هم معتقد هستند که آخر الزمانی دارن و موعودشون خواهد اومد. خب موعودشون کیه؟ معتقد هستن حضرت عیسی در آخر الزمان خواهد اومد و یعنی از آسمان برخواهد گشت و زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد و زمین رو و حاکمان زمین رو از ظلم و جور ستمکاران تهی خواهد کرد و از بین خواهد برد اینا رو. خب پس مسیحیت هم معتقد با آمدن دوباره حضرت عیسی در آخر الزمان. خب اعتقاد به حضرت عیسی و آخر الزمان خب یه اعتقاد اساسی در مسیحیته، چون مسیحی ها حضرت عیسی رو برخلاف حالا در یهودیت که حضرت موسی پیامبره یا در اسلام پیامبر عظیم الشأن اسلام پیامبره، اما در مسیحیت حضرت عیسی خدایی است که تبدیل به انسان شده. ولذا اینا معتقده به تثلیث هستن. یکی از ارکان الوهیت در مسیحیت خود حضرت عیسی هست. ولذا حضرت عیسی رو اگر از مسیحیت بگیریم چیزی برای مسیحیت باقی نمیمونه، اعتقاد محوریشونه، لذا مسئله تثلیث. و همین خاطر مسیحیت رو از یهودیت و از اسلام کاملا جدا میکنه در اعتقادات و باورها و اینا قائل به مسئله خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس هستن که اون خدای پسر حضرت عیسی هست و تمام اعتقادهای اصلی دیگه بر اساس همین شکل میگیری، یعنی نجات، نمیدونم کمال و سعادت، فدیه، صلیب، همه اینهایی که کلیسا و همه این چیزهایی که شکل میگیره بر اساس مسئله الوهیت حضرت عیسی شکل میگیره. خب همین حضرت عیسی هم اینا معتقد هستن که به صلیب رفت و به صلیب کشیده شد و کشته شد و دفن شد و در آخر الزمان یعنی دوباره زنده شد و در آخر الزمان برخواهد گشت. ولذا تمام هویت مسیحیت بر وابسته است مسئله حضرت عیسی. ولذا این بدون شک دیگه توضیح بیشتر از این لازم نیست که مشخصه که مسئله حضرت عیسی در مسیحیت یک مسئله استراتژیک و محوریه. ولذا اگه این اعتقاد ازش بگیری چیز ازش باقی نمونه. آمدن آخر الزمانیش هم طبیعتاً همین مسئله است که اینا معتقد هستن حضرت عیسی در آخر الزمان خواهد اومد و زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد و از ظلم و ستم و امثال اینها اینا رو تویی میکنه و از بین خواهد برد. ولذا در مسیحیت هم اعتقاد به منجی که خود حضرت منجیشم خود حضرت عیسی است که در آخر الزمان خواهد اومد یک اعتقاد اساسی. در اسلام هم مشخصه که آیات متعددی از قرآن کریم دلالت بر منجی دارن. در روایات پیامبر عظیم الشأن اسلام هم روایات فراوانی و متعددی در مورد امام زمان علیه آلاف و تحییت و سنا و جل الله فرجه و شریف اومده و اینقدر مسئله مهدویت در اسلام مشخص و مبرهن بوده و پیامبر عظیم الشأن که حالا مردم رو بهش آگاه کرده بود که در تاریخ ما در تاریخ اسلام منظوره، که ما گروه ها، افراد، شخصیت هایی رو میبینیم که اصلا به اسم امام زمان ظهور کردن، یا گروه های مثلا مهدی عباسی اصلا خلافت ردای خلافت بتن کرد و پدرششون رو مهدی نامید که همون مهدی باشه که در روایات رسول خدا مثلا بهش اشاره فرموده بودن و بشارتش داده بودن، یا گروه های دیگه در درون شیعی، حالا بعضی ها شیعی بودن، اینا شکل گرفتن به اسم مهدی قیام، نفس زکیه به اسم مهدی قیام کرد، یا قیام های دیگه اتفاق افتاده، میگه اینا اصلا به اسم مهدی، یعنی انقدر اندیشه به باور مهدویت از صدر اسلام در اسلام مطرح بود که گروه های کتا شیعه هم نیستن، اینا به اسم مهدی و به اعتقاد مهدی قیام کردن یا حکومت کردن. فلذا مسئله مهدویت در اسلام یه مسئله کاملا روشنیه. بله، حالا ما اعتقادات جزئی بین ما و اهل سنت وجود داره که خیلی از اهل سنت معتقد هستن که حضرت مهدی به دنیا نیومده و در آخر الزمان به دنیا خواهد اومد، گرچه نویسندگان و شخصیت‌های مهمی هم معتقد هستن که حضرت مهدی به دنیا اومده، که ما این را مفصلا در یکی از این مقالاتی که از ما منتشر شده در کنگره جهانی مهدویت اونجا مفصل آوردیم که در قرن‌های مختلف گذشته تاریخ ما از علمای اهل سنت به چه تعداد قائل به تولد آقای امام زمان بودند، یعنی از بزرگان مثل ابن عربی، اینا که حالا شخصیتی که معروفه بشناسید، مثل ابن عربی اصلا معتقد بود امام زمان متولد شده و مباحثی، حالا من وارد این بحث ما نیست، نمیخوام اندیشه مهدویت رو از دیدگاه اهل سنت بیان کنم، میخوام بگم که اندیشه مهدویت اندیشه مشترک بین ما و اهل سنته، گرچه حالا اهل سنت خیلی هاشون میگن که ایشون به دنیا نیومده و آخر الزمان به دنیا اون میاد، ولی باز هم عده زیادی در قرون مختلفه که از تاریخ اسلام گذشته معتقد به این بودن از اهل سنت، از بزرگان اهل سنت، که از حضرت به دنیا اومد. خب در تشیع این مسئله کاملا مشخصه که مسئله مهدویت یه مسئله بسیار بسیار مهمه و نه تنها پیامبر عظیم شأن اسلام بر مسئله مهدویت و منجی تاکید کرده، بلکه آقا امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله علیها، همینطور امام حسن، امام حسین، همه ائمه ما تاکید داشتن بر منجی و روایات فراوانی از اهل بیت اسمت و طهارت داریم در مورد منجی، کتاب‌های قطوری نوشته شده، مجلدات متعددی که روایاتی است که در زمینه از اهل بیت اسمت و طهارت نقل شده در مورد حضرت مهدی و اینکه ایشون خواهد اومد و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد و ظلم و ستم را رفع خواهد کرد و حضرت موعود همه پیامبران الهیه و آرزوی همه پیامبران الهی بود که این زمان رو درک کنن، که در زمانشون که عصر طلایی بشریت خواهد بود و همه بشریت در کمال صلح و صفا زندگی خواهند کرد و زمینه برای ارتقای انسانها و رسیدن به قرب الهی فراهم خواهد شد. خب این مسئله در شیعیان بسیار مهم، حالا مهمتر از این است که این اصلا هویت ما رو میسازه، اگر این نبود در طول تاریخ از بین میرفتیم. من یه نکته ای رو عرض کنم، الحمدلله امروزه به فضل رشادت ها، سختی ها، جانفشانی ها و سختی هایی که در طول تاریخ بزرگان شیعه، ائمه شیعه، علمای شیعه، مردم شیعه تحمل کردن، امروزه شیعه الحمدلله آبرومنده در دنیا، جمعیتی نسبتا خوبی داره، بعضی از کشورها مثل کشور خودمون، عزیز خودمون، خب اکثریت شیعه هستن، در عراق اکثریت شیعه هستن، در بحرین اکثریت شیعه هستن، در بعضی از کشورهای دیگه مثل لبنان اینا هم اکثریت شیعه هستن. خلاصه شیعه یه عزتی داره، گرچه حالا اکثریت مسلمان ها شیعه نیستن، اکثریت مسلمان ها برادران اهل سنت ما هستن، ولی شیعه از جمعیت قلیل کم به در اومده. اما در طول تاریخ شیعه اینجوری نبود. شما ببینید بعد از پیامبر عظیم شأن اسلام اصلا تعداد شیعیان مگه چقدر بوده؟ در بعضی از روایات داریم، روایات متعدد داریم که تعداد شیعیان از کف انگشتان دست هم کمتر بوده. حالا بعضی ها میگن 3 تا، بعضی روایت میگن 7 تا 5 تا. خب تعداد شیعیان بسیار کم بود. آیا این تعداد شیعیان که بعد از پیامبر حالا ما نام میبریم کمن، آیا اینا بسته‌ید هم داشتن، یعنی آزاد بودن در جامعه یا نه؟ خب ما تاریخ شیعه رو مطالعه میکنیم، هیچ وقت شیعه آزاد نبود در جامعه اسلامی، بسیار تحت فشار بود، فشارهای عجیب و غریب ها. شما فقط ببینید این مسئله رو، بزرگان شیعه آقا امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله. خب فاطمه زهرا اصلا قبرش مشخص نی، شبانه دفنش. وضعیت شیعه رو در جامعه میرسونه دیگه. وقتی بزرگ شیعه اینجوریه، آقا امیرالمومنین هم قبرش رو یه جوری دفن کردن که چند جا براش قبر تهیه دیده بودن، تا تقریبا زمان امام صادق علیه الله تهیه و سنا اصلا قبرش هم مشخص نبود. چرا؟ چون میترسیدن این بدن مطهر رو از خاک به در بیارن بهش توهین کنن. اینجوری بودن. وقتی امیرالمومنین خلیفه مسلمینه در مسجد به شهادت میرسه، ضربت میخوره بعدم به شهادت میرسه، بزرگ و رهبر شیعه است، اینجوری باش برخورد میکنن، بقیه شیعه در چه وضعیتی در جامعه بودن؟ طبیعتا جامعه بسیار بسیار. یا شما ببینید امام حسن به چه صورت، امام حسین رو ببینید. حالا ما اینا رو تو بحث‌های مصیبت‌ها و ذکر مصیبت‌ها بیان می‌کنیم. خب شما ببینید فرزندان امام حسین، اینا رهبران شیعه بودن دیگه. خب امام حسین اهل جنگ بود، آقا علی اکبر، آقا ابوالفضل عباس مرد جنگ بودن، آقا علی اصغر که دیگه مرد جنگ نبود. در کنار رودخونه پر آبی آنچنانی فرزندان رسول خدا این چنین تشنه سر بریده بشن، اونم بچه 6 ماهه، یا خاندان اسمت طهارتش به اسارت برن و در بازارها اینا رو بگردونن. خب وقتی وضعیت بزرگان شیعه اینجوری باشه، دیگه وضعیت کوچکترهای شیعه چطور میشه؟ شیعان هم طبیعتا این وضعیت بسیار سختی برای شیعیانه. حالا من اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، فرصتی بیشتر از این نداریم، محدودیت. شما ببینید در مرد در روایتی از امام صادق هست، امام صادق در جمع اصحاب خاص خودش به اصحاب میگه شما اسم بچه‌هاتون رو علی نذارید، طبق این روایتی که نقل شده، اسمشون رو مثلا فاطمه نذارید، زینب نذارید، حسن و حسین نذارید. آدم تعجب میکنه، ای چطور میشه امام صادق به اصحابش میگه اسم بچه‌ها رو علی نذارید؟ چی بذاریم؟ گروش؟ نمیدونم مموش؟ چی بذاریم؟ میترا؟ امام صادق تو هم اینجوری؟ تو هم آره؟ نه، امام صادق ادامه میده، نمیگه اسم اینجوری بذاری، یا من اسم اینا رو دوست ندارم، اسم کوروش رو نمیدونم امثال اینا، نه، میگه شما اگه اسم اینا رو علی بذارید، اسم بچه هاتون زینب بذارید، فاطمه بذارید، اینا شیعه ما نباشن که هیچ، حتی محب ما هم نباشن، ولی اسمشون که علی باشه، حکومت بنی امیه یا بنی العباس اینا تحت تعقیبن. چرا؟ چون اسمشون علیه. یعنی اسم علی داشتن، اسم فاطمه داشتن، اسم زینب و حسن و حسین داشتن جرم بود در جامعه. ببینید وضعیت برای شیعان چه بسیار سخته و سخت بود. یکی از نوادگان امام حسن از مدینه، خب در مدینه بودن دیگه، از وضعیت سخت مدینه فرار میکنه، میاد بغداد. اونجا مخفیانه، یعنی هویت خودش رو مشخص نمی‌کنه، خلاص جهان اسلام اون وقت مرزای امروز رو که نداشت، عراق و میدونم بگیم عربستان مرز باشه، اینجوری که نبوده، کشور بزرگ اسلامی بود. خلاص اومده بود بغداد، اونجا شروع کرد زندگی کردن. خلاص خانواده تشکیل داد و ازدواج کرد و حالا دچار بیماری شده، در بستر مرگ افتاد و از دنیا هم در این بیماری، به این بیماری از دنیا هم رفت. در بستر مرگ سفارش میکنه، خلاصه من رو کجا دفن کنید؟ در بغداد، یه همین جایی که الان کاظمینه، در حقیقت اینجا قبرستان شیعیان بوده، یعنی قبرستان شیعیان که نه، قبرستان قریشی ها بوده، تصحیح میکنه، قبرستان بنی قریش قریشی ها بوده، یعنی قریشیان که از دنیا میرفتن اینجا دفن میشدن. خلاصه امام جواد هم اینجا، امام موسی کاظم هم اینجا، چون قریشی هن. این از نوادگان امام حسن هم در بستر مرگ به خانواده‌اش که نمی‌شناسن، یعنی پدر خانم و بستگان دیگه، هویتش رو تا به حال پخ آشکار نکرده، میگه مرا که مردم در قبرستان بنی هاشم دفن کنید. میپرسن اه چرا بنی هاشم؟ مگه تو بنی هاشمی؟ میگه آره من بنی هاشمم. خب اگر بنی هاشمید، یعنی از مدینه اید، از مکه اید؟ بله من از مدینه. از کدوم خانواده و طایفه؟ من از فرزندان حسن ابن علی هستم. یعنی هویت خودش رو تا لحظه مرگ آشکار نمی‌کنه. چرا؟ چون جامعه فشار شدیدی روی شیعیان داره. خانواده‌اش هنگام مرگ فهمیدن این فرزند امام حسن، نوه امام حسنه. خب شیعیان چنین تحت فشار بودن در جامعه، درست؟ که حالا گوشه‌هایی رو عرض کردیم. چه چیزی این شیعه رو حفظ کرد؟ همون سوال. خب گروه‌های زیادی در طول تاریخ در همین جهان اسلام بودن، از بین رفتن، امروز دیگه وجود خارجی ندارن. چرا شیعیانی که با تعداد اندکی شروع شده بودن، بعد از پیامبر داریم تعداد اندکی از مسلمانان به آقا امیرالمومنین ایمان آوردن به عنوان اینکه ایشون خلیفه بلافصل و حق آقا حق رسول خدا هست. خب این تعداد اندک با این فشار زیاد در طول تاریخ، نه یه مقطع، در طول تاریخ زیاد چرا از بین نرفتن؟ یقینا یکی از عناصری که شیعه را حفظ کرده همین اعتقاد به منجیه، اعتقاد به این که یه روزی ما صبر و پایداری میکنیم، یه روزی مهدی فاطمه خواهد اومد و همه این ظلم و ستمها را رفع خواهد کرد. امید به آینده روشن یکی از عوامل حفظ کننده شیعیان، گروه شیعیان که تا یک گروه کوچکی در تاریخ بودن و یواش یواش الحمدلله گسترش پیدا کردن ولی تحت فشار شدید بودن از بین نرفت. با اینکه گروه های دیگه از اهل سنت غیر اهل سنت بودن، اینا حالا تحت فشار قرار گرفت یا نگرفته از بین رفتن، اما شیعیان از بین نرفتن. چرا؟ چون اعتقاد به یکی از عناصر حفظ کننده هویت شیعه و شیعه در طول تاریخ مسئله مهدویت بود. البته یه مسئله عاشورا و قیام عاشوراست که اون خودش حدیث مفصلی داره. پس ببینید مسئله منجی یک مسئله استراتژیکی برای ما، مسئله مهدویت یک مسئله اعتقادی مهمه برای ما. اگر خدایی نکرده این اعتقاد، این باورشی، یعنی مسئله مهدویت دوچار آسیب بشه، هویتشی دوچار آسیب میشه. من یه مثالی عرض کنم تو این قسمت آخر این بخش از صحبت من. ببینید الان چیزی به نام بهائیت در جامعه وجود داره، یه دینی هست به نام بهائیت که مدعی هستن ایشون پیامبره و حالا شخصیت پیامبرش هم ایرانیه، حسین علی نوری. خب این بهائیت که شکل گرفته امروزه به عنوان یک دین مطرحه، بسیار هم بر علیه ما شیعیان فعالیت میکنه. بهائیت بهتره یا با تعبیر بعضیا وهابیت، یا یه دوشت بگم وهابیت، درسته که وهابیت اینطوری نیست. وهابیت یک گروهی از مسلمان‌ها هستن که همون اعتقاد من و شما رو به خدا دارن، به پیامبر دارن، به قرآن دارن، به قبر دارن، به قیامت دارن، به جهاد دارن، به شهادت دارن، به زکات دارن، به صوم دارن. همه اینا با هم مشترکیم، در یه بعضی از مسائل ما با اختلاف داریم. اما خب این وهابیت در بستر فکر اهل سنت شکل گرفت. بهائیت چی؟ بهائیت میگن ما یه دین جدیدی هستیم، اسلام رو قبول دارم به عنوان دین گذشته. مثل اینکه ما یهودیت رو چی میدونیم؟ ما یهودیت میگیم دین گذشته است. بله پیام دینی بوده گذشته. اینا میگن اسلام دین بوده گذشته، یعنی دیگه به قرآن ما اعتقاد ندارن، به پیامبر ما دیگه اعتقاد ندارن، به مسائل فقه و همین چیزای ما اعتقاد. خب این بهائیت کجا شکل گرفته؟ در بستر فکر شیعه شکل گرفته. اگر وهابیت در بستر فکر اهل سنت شکل گرفته، بهائیت در فکر شیعه شکل گرفته، به بستر فکر شیعه. خب کدوم اعتقاد شیعه دچار انحراف شد که از دلش بهائیت در اومد؟ مسئله امامت. خب امامت ما 12 امام داریم، کدوم مسئله؟ مسئله مهدویت. یعنی یه انحرافی در اعتقاد به مسئله مهدویت، یعنی امام مهدی و منجی، در یه مرحله توسط شیخیه ایجاد شد. این در ادامه همین انحراف جلو اومد، شیخیه تبدیل شد به بابیت، بابیت تبدیل شد به بهائیت. خب الان ما میتونیم آسیبهایی رو که بهائیت میزنه به ما رو جلوشو بگیریم، بهائیت از بین بره؟ اصلا چنین چیزی نیست. بهائیت تبدیل شده به یک دین بین‌المللی و سازمان ملل اینو به رسمیت شناخته و تقریبا تمام فعالیت‌های بین‌المللی که و مجامع بین‌المللی، تمام این 40 خردی سالی که از انقلاب گذشته و اینا اطلاعیه بر علیه انقلاب دادند و نمیدونم قطعنامه تصویب کردن، پاشنه آشیلشون بهائیا بوده. آیا ما میتونیم، یعنی این ضربه‌ای که این آفتی که به وجود اومده رو ما میتونیم انموز جبران کنیم؟ نه. اما انحرافش از چه بستری بود؟ از مسئله مهدویت. اگر مواظبت میکردن بزرگان، اگر جامعه اسلامی آشنا بود با این مسئله که آقا این یک اندیشه انحرافی است، ما بهائیت رو شاهد نبودیم در طول داره که امروز الان کاریش نمیتونیم بکنیم. الان باید بچسبیم صرف به کلامون که خودمون، بچه‌هامون، خانوادهمون، جامعهمون تحت تاثیر فرهنگ باهایی قرار نگیره. پس ببینید مسئله مهدویت اولا یک مسئله هویت ساز برای ماست و مسئله استراتژیکه. اگه خدایی نکرده اگر مواظبت نکنیم میتونی از دل این اعتقاد و از دل این مسئله انحرافاتی به وجود بیاد که بعضی از این انحرافات یا اصلا قابل جبران نباشه یا باید تاوان سختی داد تا این را جبران کرد. به همین دلیل ما موضوع بحثمون رو آسیب شناسی مسئله مهدویت قرار دادیم که مسئله مهدویت چه عواملی امروز تهدید کننده این باور در جامعه ما است. با همه این اهمیتی که مسئله مهدویت داره، عواملی این رو تهدید میکنه و آسیب‌های اون رو تهدید میکنه که انشاءالله در قسمت‌های بعدی به بعضی از این آسیب‌ها اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.